برنامه هشتگ گفتگو همراه بودن. این آخرین برنامه ما در سال 1397 خورشیدی است. از شما سپاسگزارم که یک سال با ما گام به گام، هفته به هفته آمدید، به ما موضوع برای گفتگو دادید، با ما تماس گرفتید، پیام‌های مهرامیز و انتقادات خودتون رو از ما دریغ نکردید و فرشته مهربانی بودید که همواره در کنارمون بودیم. این برنامه متعلق به شماست، همچنان متعلق به شما خواهد بود و انشاءالله با به گفتگوی دو سویه در سال جدید همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. هشتگ گفتگوی امروز تقدیم به صمیمی‌ترین شنوندگان جهان. پیشا پیش نوروز بر شما فرخنده اهالی هشتگ گفتگو. سفره هفت سینتون رنگارنگ و کسانی که دور سفره می نشینید در سلامت و بهروزی کامل باشید. خواستم تبریک ویژه بگم به کسانی که مشتری پروپا قرص برنامه ما بودن و هر هفته صداشون رو شنیدیم. از شما به ویژه سپاسگزارم که با برنامه‌تون تماس گرفتید و مثل یک خواهر، مثل یک برادر، مادر مهربان در کنار ما بودید. دلواپسی‌های خودتون رو با ما سهیم شدیم. امیدوارم که همچنان رازدار خوبی برای شما باشیم و در کنار هم بتونیم یک خانواده رسانه‌ای خوب بسازیم. و در کنار همه خریدهای نوروزی که انجام دادیم، یک سری حراجی‌های اینترنتی هست که این بار قرعه به نام این برنامه افتاده، یعنی برنامه آخرین ما مربوط به حراجی‌های اینترنتی در فضای مجازی هست. موضوع برنامه امروز ما این هست. و کارشناس ارشد این برنامه که در طول سال بسیار زحمت به ایشون دادیم، جناب سرهنگ حمید کیانی بزرگوار هستن، رئیس محترم اداره تشخیص جرایم سایبری فتح ناجا، و دیگر میهمان گرانقدرمون جناب آقای محمد رضا نصراللهی، مدیر حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، مشاور حقوقی انجمن صنفی کسب و کارهای برخط یا همون آنلاین، مشاور حقوقی سازمان فناوری اطلاعاتی شهرداری تهران و کارگزار ویژه حقوقی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که هر دو عزیز در استودیوی برنامه تشریف دارن. سلام، روزتون بخیر، پیشاپیش عیدتون مبارک.
سلام، روز شما هم بخیر، پیشاپیش تبریک میگم عید باستانی نوروز رو به همه هموطنان عزیز.
درود بر شما جناب سرهنگ کیانی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و پیشاپیش این ایام رو خدمت همه هموطنان عزیز و مجموعه رادیو گفتگو تبریک و تهنیه عرض میکنم.
درود بر شما. بریم سراغ برنامه. واقعیت این هستش که طبیعتاً برای اینکه سفرمون رنگین بشه به سراغ ارزان‌ترین ها میرویم، به سراغ چیزهایی خواهیم رفت که میتونه در واقع سفرمون رو پر بکنه یا سبد خریدمون رو کامل بکنه. این مسئله خود یک تور بزرگ است که قربانیان فراوانی رو در خودش جای داده اگر آگاهانه به اون نزدیک نشیم. جناب کیانی بزرگوار، به صورت کلی ما چجوری باید به این آیه‌ها توجه کنیم؟ آیا کلن ردشون بکنیم یا نه بپذیریم با شرط و شروطی یا شرط دیگری باشه، کدام یک؟
بسیار نکته خوب و در واقع قابل تأملی رو قبل از ایام نوروز فرمایش کردین که لازم بود حتما این رو مثل سالهای گذشته خدمت هموطنان عزیز مطرح بکنیم. با توجه به اینکه در آستانه سال جدیدم هستیم، خب این نوع در واقع موارد به صورت حراجی‌های اینترنتی نوروزی مشاهده میشه و بارگذاری میشه در صفحات مختلف در اینترنت و این در واقع مقدمه است برای اینکه اگر ما غفلت کنیم افرادی هستن سودجو که دنبال استفاده از این بسترها هستن برای اینکه به مقاصدشون برسن. ما چه کار باید بکنیم؟ نکته بسیار جالبی است. مثل همیشه آگاه و بیدار. باید از در واقع دقت کنیم هر جایی که بحث ارزانی هست اعتماد نکنیم. بنابراین توی فضای مجازی هم حتما این گونه موارد اقبال کننده است. خواهشی که از همه هموطنان عزیز داریم این هست که با تمعنینه و با دقت و بررسی بیشتری به این نکات و به این سایت‌های حراجی که گاهن دیده میشه در واقع مراجعه کنن. ترجیحاً دنبال سایت‌هایی بریم که ضمن این که تبلیغ دارن میکنن برای ایام نوروز و در واقع بستری است برای این که تو این حجمه شلوغی که در واقع تو این ایام وجود داره ما به کارهامون برسیم و استفاده کنیم از زمان بیشتری که در این ایام شلوغی وجود داره. خب این بسترها هم بسترهای خوبی است، منتها اعتماد کنیم به در واقع فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است که در طی سال هم به این دائما اشاره کردن کارشناس‌های محترم و ما هم به فراخور وظیفه‌ای که داشتیم اشاره کردیم. خواهشاً به هر سایتی اعتماد نکنن، به هر در واقع حراجی هم نباید اعتماد کرد. گاهی اوقات ما تو پرونده ها متاسفانه داریم میبینیم که در اقلام دست دوم هم در برخی از سایت های تبلیغاتی گذاشته میشه و با قیمت بسیار پایین این رو عرضه میکنن. خب جای شبهه و شک هست، یعنی نباید به راحتی به اینها اعتماد کرد. گاهی اوقات رفتن افراد در دام این موضوع کلاهبرداری قرار گرفتن و متاسفانه منجر به برداشت های مالی شده. خب این یه مقداری جای تعامل هست و خواهشی که ما داریم مثل همیشه مردم آگاهانه و با تدبیر تو این ایام خرید کنن که انشالله سال خوبی رو در پیش داشته باشن.
سپاسگزارم. آقای نصرالله بزرگوار، شما مدیر حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستید. هر گرونی بدون علت نیست، هر ارزونی بدون حکمت نیستش یا معکوسش، فرقی نمی‌کنه. در هر دو صورت خود شما چنین نظری رو دارید؟
بله، بنده هم در تکمیل فرمایشات جناب سرهنگ این رو تایید میکنم، به دلیل اینکه گاهی اوقات که چه عرض کنم همیشه سابقه این رو نشون داده که افرادی که میخوان دیگران رو اغوا بکنن و فریب بدن روی نقطه حساسشون دست میذارن و اون هم خب گرانی یکی از معضلات بزرگیه که گریبانگیر همه مردم شده. خب اونا هم دقیقا روی همین نقطه حساس دست میذارن و با بازی و شعارهای اینگونه مردم رو به سمت سوی اهداف شوم خودشون میکشونن و بعد متاسفانه حالا با ارائه کالاهای فیک یا کلاهبرداری هایی که با توجه به سرقت رمز دوم و مشخصات کارت آبربانک مشتریان یا اینکه با ارسال کالاهای فیک و حتی کالاهای سرقتی این اقدامات رو انجام میدن و خب مسلماً اموال مردم رو قارت میبرن در بعضی موارد. و خب یه ضرب المثل انگلیسی هم داریم که میگن ما اونقدر پول نداریم که جنس ارزون بخریم. این هم الان حاکم شده و واقعا اگر مردم به این قضیه هم دقت بکنن متوجه میشن که اگر با خریدن این جنس ارزون دوبار که سرشون کلا بره، همون دوبار اگر میرفتن یه جنس یا از یه سایت معتبر با یه رقم متعادل تر میخواستن بخرن، خب مسلما توجیه بهتری داشت و الان یه کالای مرغوب به درد بخوره درست و درمون داشتن و میتونستن ازش استفاده بکنن.
ما در طول سال زمانی که در خدمت عزیزان از پلیس فتا بودیم همواره سعیشون بر این بود که شاید گلایه‌شون این بود که شفاف عمل نمی‌کنن. بسیاری از این شرکت‌ها و سایت‌ها اگر شفاف عمل بکنن پلیس فتا کاری باهاشون نداره. در دل همین برنامه بارها و بارها حتی از مسئولینشون دعوت کردیم که این سازوکار روشنشون رو شر بدن و ایراد داشتن، میگفتن ما نمیتونیم کنترل بکنیم. آیا واقعا نمیتونن کنترل کنن آگهی دهندگان رو؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید منم بهشون کاملا حق میدم چون شناخت کامل نسبت به اون سازمان دارم و از این طرفم چون کسب و کارهای آنلاین رو دارم میشناسم. ما آمار غیر رسمی که داریم شاید بیش از حدود 400 هزار کسب و کار اینترنتی داشته باشیم که از این 400 هزار کسب و کار اینترنتی حدود 50% فقط توی پیج های اینستاگرامی و توی کانال های تلگرامی دارن فعالیت میکنن که خب متاسفانه هیچ قید و بند و نظارتی هم وجود ندارد. از یه طرف هم ما تا الان در کسب و کارهایی که ساماندهی شدن 47,000 تا اینماد مرکز توسعه تجارت الکترونیک سند معدن تجارت داده و ما هم هلوش 1,200 تا مجوز در اتحادیه کشوری کسب و کار اینترنتی دادیم. از سال گذشته که اتحادی کشوری کسب و کار اینترنتی راه اندازی شد، خب مسلماً مرجع به نوعی نظارتی در این حوزه شد و خب ما این اشکال رو حالا در اینماد داریم میبینیم که اینماد علارغم این که خب نظارت‌های خیلی خوبی در گام اول داره برای اعطای نماد الکترونیک، ولی بعدش نظارت‌های دقیقی شاید نداشته باشن. اونا هم یه توان محدودی دارن و واقعا دارن تلاش میکنن و دارن زحمت میکشن، اما این نظارت خیلی عمیق و دقیق نیست. اما ساختار کمیسیون بازرسی اتحادیه و ساختار اتحادیه ها همیشه اینجوری بوده که خود کسب و کارها ناظر بر صحت عمل دیگران هستن.
درست.
یعنی اگر من امروز مثلا میخوام برم یه دونه اغذیه فروشی بزنم سر کوچه، بلا فاصله اون اغذیه فروشی دیگه دنبال اینه که من مجوز دارم یا ندارم، سری شکایت میکنه به اتحادیه و اتحادیه مربوطه میاد رسیدگی میکنه و ممکنه یا اخطار بده و اگر من نرم کارهای قانونی ما انجام بدم پلم بشم. در حوزه کسب و کار اینترنتی هم دقیقاً همین مسئله است. وقتی اتحادیه ورود میکنه، خب مسلماً همه رقبا، همه کسب و کارها خودشون ناظر بر کسب و کارهای دیگه میشن و اصطلاحا میشه یک نظارت صنفی و مردمی بر مردمی، و این خودش یک قوت خیلی خیلی خوبیه که بتونن کسب و کارها رو نظارت بکنن تو این حوزه. اما از اون طرفم واقعا من حق میدم به پلیس فتا، چون داره تلاش میکنه پیشگیری بکنه. یعنی شاید اگر ما نگاه بکنیم قوی ترین بخشی از پلیس که داره کارهای پیشگیرانه و آموزشی و موارد اینجوری انجام میده، علارغم عمر کوتاهی که پلیس فتا در هلوش مثلا 9 سال هنوز به 10 سال هم نرسیده رو اندازه پلیس فتا، خب عمق خدمات آموزشی و پیشگیرانه خیلی بیشتر از شاید پلیس های دیگه بوده و پلیس های دیگه بیشتر ارعابی کار کردن تا پیشگیرانه به نظر من.
دوست.
اما در حوزه کسب و کار اینترنتی مثل همه کسب و کارها و مثل همه حوزه ها مسلما نظارت عمیق خیلی کار سختی میشه، مگر اینکه اینجوری و از این رویه به این قضیه کمک بشه، چون پلیس هم ساختار محدودیه و صرفا حافظ و نگهبان اجرای قانونه، و وقتی یه نفر میاد شکایت میکنه پلیس وجاهت پیدا میکنه که بیاد بخواد رسیدگی بکنه. اما صنف این تفاوت رو داره که خود افراد صنفی میتونن کمک بکنن در نظارت، و ما هم در کنار پلیس فتا، پلیس اماکن و سایر دستگاه‌های نظارتی داریم یک ارتباط خوبی رو ایجاد کردیم که بتونیم همه دست به دست هم بدیم تا یک جلوه خوبی از ای کامرس و تجارت الکترونیک و خریدهای اینترنتی برای مردم کشورمون داشته باشیم.
سپاسگزارم. جناب آقای کیانی بزرگوار، جناب آقای نصراللهی به تفکیک اشاره فرمودن که نظارت بر فعالیت سایت‌های مختلف بر حوزه همحرفه‌ای‌های خودشون، اما با توجه به آمار رو به گسترش جرائم اینترنتی در فضای مجازی، به نظر میرسه صرفاً نظارت معمولی که برگزار میشه کفایت نمی‌کنه. باید یک سازوکار دیگری در کنار این باشه، مثل نگاه تیزبین پلیس فتا و غیر از پلیس فتا خود صنف، اتحادیه و ضلع سوم مردم. یعنی تا مردمون آگاهی رو نداشته باشن، تمام تلاش شما همکارانتون و این عزیز بزرگوارم جناب آقای نصراللهی باز بی‌ثمر خواهد بود. برای آگاه سازی مردم چه کارهای دیگری به نظرتون باید بکنیم؟ ما همیشه در طی سالها صحبت کردیم ولی باز داریم گسترش رو می‌بینیم. به نظر میرسه روش‌های تبلیغی ما برای آگاه سازی مردم چندان کارساز نیست.
جناب نصراللهی به نکات بسیار خوبی اشاره فرمودن که جا داره تشکر کنم از زحماتی که دوستان در مجموعه صنفشون انجام میدن و ما ارتباط خوبی با مجموعه داریم، خدا رو شکر که چند سالی است که این اتحادیهشون رونق گرفته و در واقع کسب و کارم که فرمایش کردن به سمت سوی میره که بستری رو در واقع ایجاد کنیم برای مردم که با طیب خاطر بتونن از این فضا استفاده کنن. بحث آموزشی بحث واقعا فرابخشی است. خب پلیس فتا از زمانی که در واقع پا گرفته بنای کار خودش رو بر مبنای آموزش، پیشگیری اجتماعی برای مردم توی سطوح مختلف و در واقع با جامعه اهدافی که از پیش تعریف کرده بود، این رو شروع کرده و الحمدلله هر جا هم ورود پیدا کردیم هم استقبال بسیار خوبی شده و هم در واقع اون توصیه ها و هشدارهایی که توانستیم به مردم انتقال بدیم تا حدی در واقع مؤثر و تاثیرگذار بوده. منتها فرمایش حضرت علی رو من بسیار قبول دارم، تا زمانی که مردم ذل سوم هستن، تا زمانی که خود مردم استقبال نکنن و به این مرحله از این ادبیات نرسیم که انصافا هر جایی ما ضعف داریم و اعتمادی بی جای کردیم همونجا ضربه خوردیم. یعنی به قولی شاید این ضرب المثل هم در بین عوام و در واقع جامعه وجود داره، هر جایی که خاطر جمع هستیم از همونجا ضربه میخوریم، یا احیانا اصطلاحا میگن سرمون از همونجا ضربه میخوره یا بشکنه.
بقول میگن دوستی دوستی میکنه پوستی.
بسیار عالی، همین واقعا. یعنی مردم باید به این مرحله از موضوع برسن که به راحتی فریب نخورن، به راحتی اعتماد نکنن، به راحتی موضوعات رو به قول معروف دم دستی و باری به هر جهت نباشه،
چون ساده انگار نباشه،
ساده انگار نباشن در یک کلام. این یه بخش قضیه است. بخش قضایا هم این است که متولیانی که در واقع در جامعه وجود دارن، در مملکت، در دستگاه حاکمیتی وجود دارن، حتما باید همت مضاعفی داشته باشن تا از طریق مختلف و سراغ مختلف مثل صدا و سیمای ملی که در واقع مرجعی است برای که اطلاع رسانی رو به نحو اصلا تا اقشار پایین دست، حتی اونهایی که دور دستن، بالاخره ما بستر ارتباطیم با مردم از همین رادیو و سیما و صدا و سیما سیگه.
بله دقیقاً.
اینها موضوعاتی است که ما مطالبه گر این موضوع بودیم که هر جای محفلی برای بحث پیشگیری بوده ما نگاهمون نگاه پیشگیرانه است که مردم انشالله به مرحله برسن که ما حداقل خیال راحت باشه هر جای ورود کردن، چون با آگاهی مردم قطعا ما به مرحله میرسیم که میزان پرونده ها و حجم اونها به سمت پلیس کمتر شه. انشالله شاهد این انشالله. اتفاق در سالهای آینده باشه.
شنوندگان عزیز، شما برنامه هشتگ گفتگو رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم در آخرین برنامه هشتگ گفتگو در سال 1397 با موضوع حراجی های اینترنتی. بخشی رو بشنوید.
باید بدونی دیگه از کدوم سایت سفارش میدی، بدونی اون طرف مثلا اون کسی که سفارش دادی از اون سایت مثلا سوء استفاده نکنه، یا مثلا پولتونو بگیره مثلا بهتون پس نده یا جنسو نیاره.
پس مهمه که خرید ما از کدوم بخش فضای مجازی خرید اینترنتی هستش، درسته؟
به عنوان مثال ما همین چند روز پیش دونه یخچال خریدیم که برندش خارجی بود و وقتی یخچال رو آوردن متاسفانه فهمیدیم که فقط برچسب‌های اون برند رو زده بودن و با اینکه یخچال خیلی شبیه اون برند خارجی بود اما اون یخچال نبود و سرمون رو کلا گذاشته بودن.
چقدر هزینه کرده بودید؟
15 میلیون.
15 میلیون برای یه خرید یخچالی که اون برند به صورت تقلبی زده شده. خب به نظر شما باید چی کار کنیم تو خریدهای اینترنتی تو این ایام نوروز که مردم خیلی دارن انجام میدن؟
به نظر من اول اینکه واقعا میخوایم اگه خرید اینترنتی بکنیم و تایم این رو نداریم که بخوایم راه بیفتیم و دونه دونه مغازه ها رو بگردیم، سعی کنیم که از سایت های استفاده بکنیم که واقعا اورجینال هستن و اون کالایی که ما میخوایم رو به دستمون میرسونن، و ما از افرادی که تو این هیته کار میکنن ازشون خواهش میکنیم که حتما یه مهری، یه چیز سندیتی به این سایت ها بدن که ما با مشاهده اون سندیت ها و مهر استاندارد بودنشون خرید بکنیم.
نظر شما را بشنم.
به نظر من خب خریدهای اینترنتی قطعا یه سری مزایا داره برای افرادی که وقت کافی رو برای رفتن به خرید ندارن، ولی خب در مقابل همون مزایا یه سری معایب هم وجود داره که این معایب یکیشون مثلا میتونه همین معتبر نبودن چیزایی که میارن باشه. بنابراین قبل از اینکه ما اقدام به خرید از سایت‌های اینترنتی بکنیم باید از معتبر بودنشون مطمئن باشیم، که حالا این میتونه از طریق یه سری حالا آشنایان اگه داریم میتونه با استفاده از اونا اطلاعات کسب کردن از اونا باشه، و یا باید بگردیم و مطمئن بشیم و بعد اقدام به خرید بکنیم حتما.
مثلا دیدی حراجی‌های نوروزی در خریدهای اینترنتی؟
بله، من اتفاقا خودم سال پیش بود یک ساعت خریدم که بعد از 2 روز استفاده تمام بندش پوس شده از بین رفت و من واقعا خودم راضی نبودم. یعنی خب این خودش یه نوع کلاهبرداری به حساب میاد، چون مردم اون پولی که زحمت کشیدن هزینه میکنن و یه جنسی رو میخرن و اون جنس خب خراب از آب در میاد.
حتی من شنیدم اشاره به ساعت داشتید که در کنار ساعت‌هایی که برند هست و کار اصله میان تقلبی اون یا فیک اون رو میذارن، درسته؟ صورت میگیره.
مثلا توی سایتی حتی با همون قیمتی که اورجینالش هست اون کالا رو میان میذارن و میگن که اورجیناله، ولی وقتی دستت میرسه میبینی که اون کیفیتی که یه کالای اورجینال باید داشته باشه رو نداره و این باعث میشه که هم پول ما هدر بره و همین که خب یه کالای بدی به دستمون برسه.
جدای از همه حرفایی که دوستان زدن، عیب دیگه هم داره که حالا خیلی مشهوده توی خریدای اینترنتی، اونم اینه که خود آدم نیست که محصول رو استفاده بکنه و پروش کنه، یعنی بپوشتش. به همین دلیل اندازه ها ممکنه اشتباه بشه، یا مثلا اون جنسی که میخری اصلا اندازت نباشه، یا گشادتر باشه یا تنگتر باشه، و باعث بشه که در واقع پول هدر بره دیگه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از همین شما بزرگواران که در این گفتگو شرکت کردید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
بله، گزارشی رو شنیدیم پیرامون حراجی‌های اینترنتی نوروزی که این روزها همچنان جریان داره و خطراتی که مخاطبان رو تهدید می‌کنه. ما همگی یادمون میاد زمانی بود که می‌رفتیم فروشگاه یه چیزی رو می‌خریدیم، اصلا نگاه نمی‌کردیم به تاریخ مصرفش، می‌آوردیم استفاده می‌کردیم. بعدها که صنایع غذایی یا صنایع تولیدی انجام شد، به ما گفتن شما اول به این نگاه کن ببین صحت داره یا نداره، یک کدی داره، یک شماره‌ای داره، شماره نظام بهداشتی داره که بتونیم پیگیری بکنیم، شماره شکایات داره، و اینا همه حقوق مشتری بود. اینا خیلی خوبه. شما اگه بخواید خرید ماشین بکنید، خرید موتور بکنید، یک شماره پلاک داره، شماره موتور داره. اما واقعیت اینجاست، با توجه به که امروز در واقع خرید و فروش دیجیتال خیلی سرعت داره، ما بارکد نداریم براشون متاسفانه. تو جمعی از دوستان صحبت میکردم، میگفتن مگر نمیتونیم خود مثلا اتحادیه شما بیاد در پهنه های مختلف جغرافیایی یک شهری، ابرشهری مثل تهران، مثل اصفهان، تبریز، بیاد مراکزی رو بذاره برای کدگذاری، یعنی هر کسی هر سایتی میخواد محصولو بده، اون فرد نمایندش اگر میتونه جنس کوچیک بیاره یه بارکد براش در نظر گرفته بشه، اگر نه نماینده اتحادیه بره رویت بکنه یه بارکد براش در نظر بگیره که با اون بارکد حراج گذاشته بشه که از وجود اون شی ولو کوچک هم استفاده بشه. لااقل به نظر میرسه که زیرساخت آماده است. بعضی از دوستان میگفتن نه چنین چیزی نیست، انقدر در طول روز اشیا زیاده که به نظر من میتونه ضرر و زیان رو بگیره و به صرفه است، حتی اگر زمان بر هم باشه باز هم مخاطب کمتر آسیب میبینه. من شهروند خیالم راحت است که یک نفر رفته نظارت کرده این شیئی که برای حراجی گذاشتم واقعا وجود دارد و کارشناس اونجا کد رو برای زده، یعنی قطعا کد دیگری نخواهد بود، مسروقه نخواهد بود، جنس بنجل غیر قابل فروش نخواهد بود. بالاخره یک نظام ارزش گذاری دارید شما، آیا چنین چیزی براتون دیده شده آقای نصرالله؟
این مسئله‌ای که فرمودین به نگاه من یک مسئله‌ایه که بر عهده شاید سازمان خود گمرک یا به نوعی سند معدن تجارت باشه و واحدهایی که نظارت دارن بر واردات کالا یا نظارت بر فروش کالا و موضوعات اینجوری. در خصوص این که خب اتحادیه کشوری کسب و کار آنلاین بخواد بیاد یه همچین کاری رو انجام بده، ما به شفافی ماده 33 قانون تجارت الکترونیک رو داریم و این ماده دقیقاً اشاره میکنه که شما یه تامین کننده یا فروشنده اینترنتی موظف هستین که احسن. هر کالایی رو که اونجا میذارین ویژگی‌های کاملش و مشخص سات کاملش رو هم بذارین، و الان معیار داوری ما برای رسیدگی به شکایتایی که به اتحادیه و این نماد میاد که الان ارجاع میشه در کمیسیون شکایت‌های اتحادیه دقیقاً همینه، و ما این رو بررسی می‌کنیم.
ماده 33 دارم عرض می‌کنم، یعنی خود فروشنده، من فروشنده که می‌خوام این جعبه عینک رو بیارم به حراج بذارم، بیام مراجعه بکنم حتی اگر هیچ علامتی نداره، یک کد ویژه براش در نظر گرفته بشه.
چون اقلام وحشتناک زیاده، اینی که کد نداشته باشه اصلا پس اون کالا ماهی نیت اولیه‌اش باید بهش شک کنیم.
دقیقاً.
وقتی که یک کالایی چه وارد میشه و چه تولید میشه،
دقیقاً.
در زمانی که مجوز توزیع و انتشار و تولید عمده این صادر میشه، اون سازمان مربوطه یا استاندارد بایستی اون رو بزنه.
دقیقاً.
اگر کالای اونو نداشته باشه اصلا اجازه فروشش مسئله داره. یعنی ما باید برگردیم یه گام عقب‌تر و بررسی کنیم بگیم اونا، چون حالا قرار نیست که چون اتحادیه کشوری کسب و کار آنلاین یا کسب و کارهای آنلاین نوک پیکان هستن بخوان تمام وظایف سازمان‌های دیگر رو هم انجام بدن، باید اونا اون اقدامات اولیه‌شون رو انجام داده باشه تا این کالا بیاد دست من فروشنده آنلاین و من طبق این قانون بیام ویژگی‌های کامل رو بگم و بعد عرضه بکنم و
ببینید ایران کد وقتی اومد چنین کاری انجام داد به خاطر همین بود که ساماندهی بشه. من الان میگم به فرض مثال یک شماره سریال داره تولید محصول من از قبل زده شده، موقعی که میخوام برای شما بانک اطلاعات پر کنم حتما موظف باشه شماره سریاله باشه.
دقیقاً.
ولی شماره سریال بره توی بانک اطلاعات شما جای دیگر به فروش نرسه، یعنی یک محصول اگر یک مشتری پیدا کرد به 10 نفر فروخته نشه که اصلا وجود خواهد. ولی بگم که من یک عینک خیلی خوب آفتابی دارم به 20 نفر بفروشم، آخر سرم عینک وجود خارجی نداشته باشه اصلا.
این معمولا اینجوریه که اتحادیه های فیزیکی که ناظر بر خود تولید کننده ها و خود فروشنده های فیزیکی هستن، معمولا یه مخصوص کار اونا اینه.
درست.
که برای تولید هر کالا اون کد ها بارکد ها و مشخصات استاندارد همه چیز رعایت بشه. این موضوع موضوعیه که خب ما الان با خیلی تو اتاق اصناف هم راجبش داریم بحث میکنیم که اگر اونا این کار رو درست انجام داده باشن ما اجازه فروش بدیم به سایت های خودمون.
دقیقا.
و این آیتمیه که الان ما در اتحادیه کشوری کسب و کار آنلاین و حتی انجمن صنفی کسب و کار آنلاین که بچهای ما خیلی تلاش دارن، من واقعا جا داره از دوستان عزیزمون آقای مهندس اعتدالمهر، آقای شلیله تشکر بکنم، خانم صادق اینجا و خیلی دوستان دیگه که واقعا دارن شب و روز زحمت میکشن که بتونن مشکلات صنفی و از یه طرف مشکلات با دستگاه‌های دولتی رو به نوعی حل و فصل بکنن و یک ارتباط حمایتی خوبی باشه بین دو طرف. اما اینا موضوعاتیه که بک کار ماست و ما اول اونها رو ما الزام داریم میکنیم که هر سایت اینترنتی که میخواد بیاد جواز بگیره موظفه اگر خودش کالا دارد کالاهای استاندارد و این و این باشه، اگر خودش فقط یه مارکت پلیس یا اصطلاحا هم پلتفرم واسطه، این بایستید با سلرهایی قرارداد ببندد که اون سلرها اینا رو رعایت کرده باشن. حتی ما تو قراردادهایی که بین پلتفرم با سلر و تامین کننده داریم منعقد میکنیم قید میکنیم که حتما کالا باید آکمن باشه، مجوزهای لازم برای اون کالا گرفته شده باشد، شمای فروشنده باید یا مالک کالا باشی یا اجازه فروش کالا رو، اجازه قانونی فروش کالا رو داشته باشی و خیلی آیتم های دیگه. اینها رعایت بشود تقریبا من این رو به جرئت میتونم بگم که این هزار و خورده ای که الان از اتحادیه جواز دارن و اون کسب و کارهایی که عضو انجمن صنفی کسب و کارهای آنلاین هستن، ما شاید کوچکترین مشکلی و مسئله با اینا نداریم.
خیلی خوب، من همین سوال میکنم ازتون، شما توی نظام حقوقیتون، از جناب سرهنگ همین سوال میپرسم، تو نظام حقوقیتون چند درصد خطا گذاشتید که اگر میزان خطای یک سایت رفت بالا کلا باید سلب اختیار ازش بشه و بعد هم باید مسئولیت پلیس فتا رو در این حوزه بپرسم، رصد شما چگونه است؟ تا چه حد و میزانی رو میگید متعادل است، تلورانس ضریب خطاست، پیش میاد در هر کاری؟ شما چقدر مد نظرتونه و اتحادیه چند درصد؟
عرض کنم خدمتتون که اتحادیه بسته به حجم اوردرهایی که برای کسب و کارا میاد، چون ما الان یک کسب و کاری داریم که روزانه چند هزار اوردر و سفارش دارن، یه سری کسب و کارا هم داریم که در روز شاید به 5 تا هم نرسن، بستگی به اون حجمه کارشون و بسته به نحوه عملکردشون. به محض اینکه شکایتی به صورت آنلاین، چون شکایت‌های ما هم کاملا آنلاین ثبت میشه،
درست،
به صورت آنلاین میاد رو سایت اتحادیه، مسئولین این بخش کار بلافاصله به اون کسب و کار، یه البته این دو حالت داره، یه وقت هستش که اون کسب و کار از ما جواز دارد، یه وقت هست جواز ندارد. در هر دو حالت بچهای ما یه اخطار براش میفرستن، ایمیل میکنن و باهاشون تماس میگیرن که شما یه شکایت دارین پاسخشو بدین و اینو ایمیل میکنن، اونا هم پاسخ رو میدن. اگر پاسخ قانع کننده باشه و رفع بکنن این مسئله رو، که خب موضوع حل شده است. اما اگر رفع نشود موضوع میاد به کمیسیون رسیدگی به شکایات، اونجا مطرح میشه و طرفین میان راجع به موضوع بحث میکنن و اونجا کمیسیون نظر میده و اگر طرفین پذیرفتن و حل شد که فبه المراد، وگرنه مراجع نظارتی.
خب اگر شما احساب خواهید بکنید چقدر با پلیس فتا در ارتباط هستید؟
با پلیس فتا ما تمام ارتباطمون روی بحث پیشگیری ها و ساماندهی هاست. ما در خصوص مواردی که داریم، ما صرفا داریم تخلفات صنفی رو رسیدگی میکنیم، پلیس فتا جرایم رو رسیدگی میکنیم،
یعنی ردگیری جرایم میاد به شما دیگه. حالا اگر این شکایتی رو دوستان از اتحادیه به شما ارجاع میدن، میگن که به نظر میرسد بر اساس شکایات، بر اساس ادله‌ای که به نظر میرسد مثبت است، ما چنین چیزی رو دیدیم.
البته من اصلاح بکنم، ما پرونده رو به پلیس فتا اینجوری ارجاع نمیدیم. ما به اون نفر شاکی که میاد راجع به مسئله شکایت داره، مثلا فرض کنیم که طرف میاد یه شکایت رو مطرح میکنه، مینویسه من از یه پیج اینستاگرامی خرید کردم، ما بلافاصله میگیم این جرمه و شما برو دادسرا شکایت کن، ارجاع بشه فتا بگیر. دقیقاً. اما اینکه ما خودمون بفرستیم معمولا این اتفاق نمیفته، چون شروع هر شکایتی از دادسرا اتفاق میفته و دادسرا ارجاع میده به پلیس فتا و بایستی تشکیل پرونده از این طریق اتفاق بیفته.
شما هوش حرکتی خیلی خوبی دارید. میدونید چرا؟ چون دائم دستتون به میکروفون میخوره. خب این اشاره بود که دوستان کردن، یه بار مثل منم هوش حرکتیم زیاد گاه در دیوار استودیو میخورم. خب جناب آقای کیانی بزرگوار، من پیش از این که بحث جرایم سایبری که داره اتفاق میفته، یک بخشیشو که خب اینها ارجاع دارن میرن، یک بخشی که شما خودتون دخالت میکنید، به صورت کوتاه بفرمایید چه میزان هست، بعد ما یک گزارشی باید پخش بکنیم.
خب همینجوری که جمع نصراللهی اشاره فرمودن، بحث نظارت یا برابر قانون، ما زمانی ورود خواهیم کرد که در